به جای همه خصوصیات برجسته و ممتازی که از زن اسلامی بیان کردیم، این است که بتواند نظر مردان را جلب کند و موجب التزاز مرد شود. لذا شاخصه زن غربی برهنگی است. می‌بینید که مرد باید در مراسم‌هایشان کاملاً پوشیده باشد و زن هر چه ممکن است عریان باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز جشن انقلاب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه‌هایتان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی خواهید شنید، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوید و مدت 35 دقیقه پس از اخبار نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. تار و تنبور رو پس از نگاه روز تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم که مدتی برنامه 40 دقیقه است. پس از تار و تنبور علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3 و 10 دقیقه دوستداران برنامه های قرآنی میتونن با برنامه در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته رو تقدیمتان میکنیم که مدت این برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 4 و 25 دقیقه دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان همراهی کنن که پس از این برنامه هم ترنم باران را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاعاتم میرسونم که اذان مغرب و افق کابل امروز ساعت 5 و 46 دقیقه و 1 ثانیه میباشد. مطابق هر روز در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین. با مدت 35 دقیقه در ساعت 6 و 40 دقیقه میتونین برنامه تحلیلی انعکاس بشنوین. به مدت 35 دقیقه سپس برنامه سفر و چکر را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 7:30 شام آخرین سرویس خبری امروز میشنوین. به مدت 10 دقیقه پس از این سرویس خبری کلام ناب آخرین برنامه امروز تقدیمتان میشه که با موضوع قرآن و ایجاد شوق لقاس که بخش های از صحبت آیت الله دستغیب را خواهید شنید. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه های رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ایران صدا اپلیکیشن است که به شما عزیزان کمک خواهد کرد که بتونن با نشرات رادیو دری همراهی کنین. همچنین عزیزانی که در ایران به سر میبرن میتونن در بخش رادیوها از طریق گیرنده‌های دیجیتال با رادیو دری همراهی کنن. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
درخواست سازمان ملل از طالبان برای ایجاد سهولت در توزیع کمک ها. دستور طالبان به ادارات مختلف برای کنترل قیمت کالاهای اساسی. و تاکید بر توسعه روابط در همه زمینه ها در گفتگوی تلفنی صدر اعظم عراق با رئیس جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم با تقدیم مجموعه خبری این ساعت. مشروع خبرها. معاون هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل از طالبان خواست تا برای توزیع شفاف و بهتر کمک‌ها در سراسر افغانستان هماهنگی و ایجاد سهولت‌ها را افزایش دهد. فران ایکوزا، معاون هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل و میری آلن مگروتی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، طی سفری به کابل با عبدالسلام حنفی، معاون صدراعظم طالبان دیدار کردند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، گفت که در این دیدار معاون هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت که تلاش‌های ما با هدف رسیدگی به هرچه بیشتر افراد نیازمند ادامه دارد و به خاطر آن به هماهنگی و ایجاد سهولت‌های بیشتر ضرورت داریم. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز خواستار حمایت بیشتر از روند توزیع کمک‌های بشری این سازمان به افغانستان شد و برخی مشکلات موجود در این باره را مطرح کرد. حنفی نیز در این دیدار گفت که رویکرد طالبان این است تا کمک‌ها به طور شفاف و درست به مردم رسانده شود و به خاطر هماهنگی بیشتر وزارت برنامه‌ریزی دستور کاری را تدوین کرده تا بتوانیم کمک‌ها به طور شفاف و بدون تبعیض بین مستحقین توزیع گردد. طالبان به ادارات مختلف دستور داده تا نرخ کالاهای اساسی را کنترل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همکار عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. تحریک اسلامی طالبان به ادارات مختلف و مسئولین در کابل، پایتخت افغانستان و ولایات وظیفه سپرده تا نرخ مواد اولیه را کنترل بکنند. در چند روز گذشته که بهای دلار افزایش یافته بود و یک دلار به 105 افغانی در بازار مبادله می شد، نرخ کالاها به ویژه کالاهای اساسی افزایش بی پیشینه یافت که با کاهش نرخ دلار که اکنون یک دلار در برابر افغانی واحد پول افغانستان به 88 افغانی مبادله می شود. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان میگه که با تمام مسئولین در مرکز و ولایات افغانستان وظیفه سپرده شده تا نرخ کالاهای اساسی را کنترل بکنند. ای در حال است که علی رغم کاهش نرخ دلار هنوز بهای کالاها کاهش نیافته و نرخ کالاهای اساسی افزایش را نشان میده. ما امروز که در چند دکان و مغازه سر زدم و همچنان در چند دواخانه داروها به نرخ گذشته مورد داد و ستد قرار میگرفت و همچنان کالاهای اساسی تا هنوز نرخش پایان نامده. البته آقای مجاهد گفت که نرخ به تازه یا به تازگی کاهش یافته و ما تلاش میکنیم که با کاهش نرخ دلار بهای کالاهای اساسی در بازارهای افغانستان چه کابل و ولایات کاهش پیدا بکنه و مردم هم انتظار از این دارن که کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و مواد سوختی کاهش بیافته که وضعیت مردم خیلی نگران کننده است و قدرت خرید مردم روز تا روز پایان می‌یابد.
تشکر می‌کنیم از همکار ما قریشی در کابل. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان پس از درگیری‌های مرگبار در بلوچستان اعلام کرد که تحریک طالبان پاکستانی به تسلیحات باقی مانده از نیروهای نظامی ناتو دست یافته است و در آینده احتمال حملات بیشتر نیز در پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستان ادعا کرده است که تروریست‌های تحریک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور بازگشته و پناه گرفتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که تحریک طالبان پاکستان مشکل دولت اسلام آباد است و باید توسط مقامات این کشور حل شود. علمای پاکستان و رهبران مذهبی این کشور باید در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن جنگ تصمیم بگیرند و استراتژی تدوین کنند. به گفته مجاهد طالبان مصمم است تا از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده نشود. همکار دیگر ما آقای آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان در این رابطه گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی پاکستان گفته است افراد داعش در ولایت‌های مرزی افغانستان هنوز هم فعالیت دارند. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در تازه‌ترین اظهارات خویش گفته است که افراد داعش هنوز هم در ولایت‌های ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا و خوست افغانستان که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند حضور فعال دارد. وی گفته است که حکومت پاکستان بعد از شکست مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی که توسط طالبان افغانستان به پیش برده می شد با طالبان پاکستانی و نیروهای جدایی طلب بلوچ در ایالت بلوچستان درگیر می باشد، اما گروه داعش نیز خطری برای امنیت پاکستان می باشد. وزیر داخلی پاکستان در این اظهارات تازه‌اش گفته است که بعد از پروفاشی نظام قبلی که کشور هندوستان در افغانستان نقش فعال داشت و بر علیه امنیت داخلی پاکستان در آن کشور فعالیت می نمود، هنوز هم کشور هندوستان با تمویل و تجهیز جدای طلبان بلوچ نقش مهم را برای خرابی امنیت در پاکستان بازی می نماید. شیخ رشید همچنان گفته است که جدای طلبان بلوچ با سلاح‌هایی که از نیروهای خارجی در افغانستان باقی مانده است دست یافته و از آن بر علیه نیروهای امنیتی پاکستان کار می گیرد. بعد از آن که جدای طلبان بلوچ چند روز قبل حملات خونین را بر مراکز نظامی نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان انجام داد و تلفات به هر دو جانب وارد گردید، شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان دو بار در اظهاراتش از موجودیت گروه های مخالف امنیت داخلی پاکستان در افغانستان سخن زد، افزود که خاک افغانستان هنوز هم بر علیه پاکستان مورد استفاده قرار می گیرد. وی گفته بود که جدای طلبان بلوچ در هنگام درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان در افغانستان با رهبرانشان از طریق تلفن صحبت می نمود. اما بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی این ادعاهای وزیر داخلی پاکستان را به سختی رد نموده، گفته بود که امارت اسلامی افغانستان به همه کشورهای همسایه و جامعه جهانی اطمینان داده است که از خاک این کشور بر علیه هیچ کشور استفاده صورت نخواهد گرفت و طالبان همچنان به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از داخل افغانستان در امورات داخلی کشورهای همسایه دست بزند. قبل از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان همچنان گفته بود که حوادث اخیر در پاکستان نتیجه پالیسی حکومت آن کشور است و با افغانستان هیچ ارتباطی ندارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شماری از زنان در ولایت دایکندی با برپایی تظاهرات خواستار آزادسازی دارایی های افغانستان توسط آمریکا و همچنین احقاق حقوق اسلامی خود از طالبان شدند. مظاهره کنندگان همچنین با در دست داشتن نوشته های خواستار احقاق حقوق اسلامی و شرعی خود از طالبان شدند. زنان ولایت دایکندی همچنین تاکید کردند که توقیف بودن دارایی های افغانستان تأثیر منفی بر آموزش دارد و تاکید کردند که آموزش برای زنان و مردان مسلمان واجب است. پیش از این نیز مردم افغانستان در مناطق دیگر این کشور با برپایی تظاهرات و تجمعات مشابهی خواستار آزادسازی دارایی های این کشور شده بودند. صدر اعظم عراق و رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی درباره روابط دو کشور و توسعه این روابط در همه زمینه‌ها رایزنی کردند. دو طرف در این گفتگوی تلفنی درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند و طی آن بر اهمیت توسعه همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. بر اساس این بیانیه، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق طی این تماس تاکید کرده است که روابط بین دو کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران ویژه است و عراق تمایل به توسعه این روابط دارد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در این تماس از تلاش‌های عراق برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و حمایت از امنیت و ثبات منطقه قدردانی نموده و هر گونه اقدامی از سوی هر کسی را که امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار دهد محکوم کرده است. امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با بورل اظهار داشت که از زمان گفتگوی پیشین برخی تحولات مثبت در مذاکرات رخ داده است، اما هنوز انتظارات ما را برآوردن نمی سازد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران در خصوص روند مذاکرات جاری وین گفتگو و رایزنی کرد. بورل اظهار داشت که انتظار این است همه طرف‌ها با یک دستور کار مشخص و در راستای رسیدن به توافق به وین بیایند و آماده اتخاذ تصمیم‌های سیاسی باشند. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از تلاش‌های جوزف بورل، امریکا، مورا و اتحادیه اروپا در جهت هماهنگ کردن مذاکرات اعلام کرد که از زمان گفتگوی پیشین برخی تحولات مثبت در مذاکرات رخ داده است، اما هنوز انتظارات ما را برآورده نمی‌سازد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد: ما با قاطعیت و صراحت به دنبال توافق خوب هستیم، اما با همین صراحت و قاطعیت بر حراست از خطوط قرمز و منافع ملی خود تاکید داریم. و به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 3000 نیرو به اروپای شرقی در چارچوب تقویت متحدان ناتو، اولین نیروهای آمریکایی روز شنبه وارد پولند شدند. سخنگوی ارتش پولند گفت که اولین نیروهای گروه نبرد از فرقه 82 هوابرد ارتش ایالات متحده وارد پولند شدند و آماده سازی در پایگاه نظامی روزوو در جنوب شرقی پولند که نزدیک مرز پولند با اوکراین است ادامه دارد. پیش از این و در روز جمعه اولین نیروهای آمریکا وارد آلمان شدند. یک سخنگوی ستاد فرماندهی اروپا در ارتش آمریکا اعلام کرد که سربازان این کشور از لشکر 18 هوابرد روز جمعه وارد شهر ویسبادن آلمان شدند و یک مرکز فرماندهی در آلمان برای حمایت از 1700 چتر باز که قرار است در پولند مستقر شوند ایجاد می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گذشته دستور اعزام نزدیک به 3000 نیرو به پولند و رومانیا را صادر کرد تا از اروپای شرقی در برابر تنش احتمالی بحران اوکراین محافظت شود. این در حالی است که آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که روسیه قصد ندارد به کشوری حمله کند، زیرا به نفع مسکو نیست. پیش از این دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفته بود که ارتش اوکراین به گلوله باران مناطق مسکونی در دونباس ادامه می‌دهد، در حالی که غرب درباره طرح‌های ادعای روسیه برای حمله به اوکراین غوغا به راه انداخته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست سازمان ملل از طالبان برای ایجاد سهولت در توزیع کمک ها. دستور طالبان به ادارات مختلف برای کنترل قیمت کالاهای اساسی. و تاکید بر توسعه روابط در همه زمینه ها در گفتگوی تلفنی صدر اعظم عراق با رئیس جمهوری اسلامی ایران. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش دوم و تحلیلی هم با شما خواهیم بود. مسئولان دانشگاه هرات در دیدار با اعضای شورای حکومت اسلامی این ولایت بر اتحاد، همدلی و برادری تاکید کردند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در بحث تحکیم وحدت در بین اقشار مختلف جامعه زبان زده خاص و عام است. اتباع این کشور سالیان سال است که برادروار در کنار یکدیگر زندگی کرده و از ارزش‌های دینی و مذهبیشان در برابر دسیسه‌های دشمنان اسلام دفاع کردند. اگرچه دشمنان اسلام سال‌هاست که قصد ایجاد نفاق و تفرقه در بین امت اسلامی را دارد، اما در نقاط مختلف افغانستان و به دلیل آگاهی مردم از این برنامه‌های سو و همچنان وحدت اسلامی که وجود دارد نتوانسته کاری از پیش ببرد و این دسیسه‌ها را اجرایی کند. به منظور تأکید دوباره بر اتحاد، همدلی و برادری، مسئولان دانشگاه هرات در دیدار با اعضای شورای اخوت اسلامی خاطرنشان کردند. تفاوت‌های کوچک فقهی مانع وحدت در بین جامعه اسلامی افغانستان نخواهد شد. رئیس دانشگاه هرات در دیدار با اعضای شورای اخوت اسلامی این ولایت گفته که نباید تفاوت‌های کوچک فقهی مانع وحدت میان امت اسلامی شود و علما و بزرگان در وحدت آفرینی در جامعه نقش کلیدی دارند و باید بیشتر از هر زمان دیگری به این وظایف و مکلفیت‌ها رسیدگی شود. مولوی سلطان احمد عالمیار رئیس شورای اخوت اسلامی هرات نیز در این ملاقات مسئولیت دانشگاه را به مولوی نعمانی رئیس جدید این مرکز اکادمیک تبریک گفت و اظهار داشت شورای اخوت اسلامی به دلیل حفظ ارزش‌های دینی و مذهبی، تحکیم پایه‌های دوستی و اخوت در بین مسلمانان، جلوگیری از بروز اختلافات مذهبی، تبیین دستورات دین مقدس اسلام و ترغیب جوانان و خانواده‌ها بر اجرای کردن دستورات الهی ایجاد شده و متشکل از علما و روحانیون اهل سنت و تشیع میباشد. مولوی عالمیار وحدت را یک امر مهم و اصولی در جامعه اسلامی دانسته و گفت شورای اخوت اسلامی هرات یک نهاد علمی و روحانی است که همراه و مشوره دهنده برای حکومت است. این مقام شورای اخوت اسلامی هرات همچنان خواستار همکاری های همه جانبه بین شورای اخوت و دانشگاه هرات در برگزاری همایش های بزرگ علمی و بین المللی شد. از سوی هم رئیس جدید دانشگاه هرات نقش علما و بزرگان را در وحدت آفرینی بین جامعه مهم دانست. مولوی نعمانی از ولایت هرات به عنوان شهر علم و فرهنگ و پیشتاز در تحکیم اتحاد و اخوت یاد کرده و گفت علما و بزرگان یک مانع بزرگ در مقابل اختلاف و تفرقه می باشند. مسئولان دانشگاه هرات در این دیدار هر گونه همکاری در بحث راه اندازی برنامه های وحدت محور را به شورای اخوت اسلامی هرات وعده دادند. شورای اخوت اسلامی ولایت هرات پس از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی تلاش هایش را در بخش های مختلف به ویژه دیدار با مسئولان محلی و مرکزی افغانستان به منظور ارتقای سطح فعالیت های این شورا در بحث وحدت و اخوت اسلامی بیشتر کرده و از حکومت خواسته است تا از همه امکانات برای حفظ اتحاد و انسجام ملت افغانستان بهره گیرند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
شاگردان صنف 11 و 12 دو لیسه دخترانه در شهر جلال‌آباد اجازه رفتن به مکتب را پیدا کردند. آصف شنواری، خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان.
اداره ولایتی ننگرهار برای شاگردان صنف 11 و 12 دو لیسه دخترانه در شهر جلال‌آباد اجازه رفتن به مکتب را دادند. قرار است دروس صنف 11 و 12 دو لیسه دختران در شهر جلال‌آباد سر از تاریخ 17 دل و به گونه آزمایشی آغاز گردد. مدیره یک از این لیسه ها که نخواست نامش گرفته شود گفت بر اساس هدایت رهبری اداره معارف ننگرهار برای شاگردان صنف 11 و 12 دو لیسه دخترانه در شهر جلال‌آباد اجازه داده شده تا سر از تاریخ 17 دل و به دروسشان برگردد. بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه این اولین بار است که با دختران بالاتر از صنف 6 در ولایت ننگرهار اجازه مکتب رفتن داده می شود. مدیره این لیسه دخترانه همچنان افزود رهبری اداره معارف برایشان گفته است که با گذشت زمان با دختران صنف 11 و 12 لیسه های دیگر دخترانه در این ولایت نیز اجازه رفتن به مکاتب داده خواهد شد و همچنان با تعقیب این زمینه آغاز دروس برای شاگردان صنف 7، 8، 9 و 10 نیز مساعد گردد. بعد از آن که فشارهای جامعه جهانی بر رهبری حکومت موقت طالبان در خصوص اجازه مکتب رفتن با دختران بیشتر گردید، رهبری وزارت معارف اعلام کرده بود که قرار است از آغاز سال نو خورشیدی مکاتب دختران برای شاگردان بالاتر از صنف 6 باز گردد. اما اجازه باز شدن مکاتب قبل از تاریخ ذکر شده در ولایت ننگرهار نشان می دهد که حکومت طالبان نگزیر شده است تا این خواست مردم و جامعه جهانی را ندیده نگیرد و به آن پاسخ مثبت بدهد. در ولایت ننگرهار بیش از 900 باب مکاتب وجود دارد که نزدیک به 100 لیسه آن مربوط به دختران است. در این مکاتب همچنان نزدیک به 900 هزار شاگرد که بیش از 300 هزار آن دختران است مصروف آموزش بودند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در سفر به چین و در نشست اختصاصی با رؤسا و نمایندگان اندیشکده ها و دانشگاه های برجسته چینایی و مرکز مطالعات پاکستان در پکن اظهار داشت که به نفع هر دو کشور پاکستان و چین است که در تامین صلح و امنیت افغانستان همکاری کنند. وی بر اهمیت همکاری پاکستان و چین با افغانستان برای پیشبرد اهداف مشترک مانند صلح، توسعه و اتصال منطقه تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان در ادامه از جامعه جهانی خواست مردم و کشور افغانستان را در این زمان تنها نگذارند و تاکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانها را در این دوره سخت تنها بگذارند. قریشی، خبرنگار ما در کابل، در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، صدر اعظم پاکستان در چین است و به گفته قریشی یکی از محورهای بحث با مقامات چینی موضوع افغانستان است. به نظر شما چه مسائل و موضوعات مطرح خواهد شد بین پاکستان و چین؟
بله، سلام. افغانستان فعلا تمام توجه رهبری امارت اسلامی افغانستان معطوف است بالا از اینکه چگونه شبکه گویا از طریق یا صرف کشورهای خارجی به رسمیت شناخته شود. در این موضوع رسمیت شناختن که دوستای نزدیک افغانستان، حتی به شمول پاکستان و بعضی کشورهای دیگه که فعلا با امارت اسلامی روابط بسیار خوب داره و حتی گاه گاهی پاکستان بسیار خلاف تمام نرم های دیپلماتیک گویا سپیکر افغانستان میشه، در هر مجالس پیوست افغانستان صحبت میکنه، اون جرأت و توانایی از این پیدا نکرده که افغانستان را به رسمیت بشناسه. چرا؟ همه طور که جنگ افغانستان جنگ مردم افغانستان نبود. میگم که مسئله قضیه افغانستان قضیه مشخص به مردم افغانستان نبود، بلکه بودای بین المللیش قوی‌تر و زیادتر بود بودای خارجیش نسبت به بودای داخلیش. موضوع شناخت افغانستان بر اساس شناختن افغانستان هم موضوع بین دو مملکت نیست، بلکه این مسئله موضوعات بسیار قوی بین المللی دیگر به وجود داره. آمریکا به هیچ وجه نمیخواد که 20 سال کشور پول خودم مصرف کرد، مالی مردم خودم مصرف کرد و بالاخره خون اتباع خودم ریختن و باز هم طوری به جهانیان نشان بده که گویا در ناقدم تو که کشورهای دیگه مداخله کرده ناکام شده، در افغانستان هم ناکام است. پالیسی میکنه امریکا متحده، ولایات متحده امریکا کوشش میکنن که امو خواست هایی که بالای امارات اسلامی افغانستان گویا میخواهند تطبیق کنن او را عملی کنن، با دو زمینه شناخت مساعد بسازن و اگر آلش حکومت امارات اسلامی افغانستان از طرف کشورها شناخته شما برسمیت او حیثیت بین المللی که پیدا کرد، حیثیت بین المللی ایالات متحده امریکا در صفر برازر میشه.
چه فکر میکنین که دیدگاه دو کشور در مورد افغانستان یکسان خواهد بود؟
کشور جمهوری چین حتی فدراتیف روسیه کشورهای بسیار قوی هستند که اونا گویا به حساب سرنوشت یا اقتصاد دنیا را تعیین میکنند. اونا در وضعیت فعلی، در شرایط فعلی به نظر ما، به تحلیل ما، توانایی یا جرأت از این را ندارد که یا خودشان امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند و یا هم با کشورهای همسایه افغانستان گویا نسخه بتند که شما افغانستان را به رسمیت بشناسید. مسئله افغانستان مسئله است که حال جلب توجه کل کشورهای دنیا به خصوص اعضای شورای امنیت ملی و کشورهای قوی دنیا در اروپا و کشورهای ناتو و همسایه افغانستان و همچنان کشور عربستان سعودی و هند که آدم باید دست کم نگیره و همچنان همسایه افغانستان، اونا همه گیده این مسئله افغانستان باید طوری عمل کنن یا یکسان عمل کنن که نشوه که عمل یکی خلاف عمل دیگه یا عمل یکی خلاف منافع عمل کشور دیگه باشه. بنان همگی مطالعه هستن و مطالعهشون مذاکراتشون و مطالعهشون وقتی که به نتیجه مثبت نزدیک میشه اونا باز عمل میکنن.
آقای خروتی شما چه فکر میکنین که چقدر کشورهای منطقه آماده هستند که بدون غرب درباره افغانستان مستقل تصمیم بگیرند؟
افغانستان کشوری است که خب اقتصادش اگر ببینیم فعلا اقتصاد درست نداره، تجارتش درست نیست، اما کشوری است که از هر نقطه نظر غنی است، یعنی از نقطه نظر معادن، از نقطه نظر انرژی، از نقطه نظر آب، از نقطه نظر مثلا تنها انرژی که زغال سنگ و مسائل دیگری، بلکه انرژی آفتاب، از هر نقطه نظر افغانستان کشوری است که با نفوذ کم در این مساحت زیاد که همه گشتال استفاده هم نشده میتونه که یک کشور بسیار قوی در جهان من حیث کشور قوی عرض اندام کنم. به اون خاطر تمام دنیا متوجه از این هستن، ما خبر داریم، شما هم بهتر میفهمین که تمام معادنی که در زیر زمین وجود داشت از کشورهای اروپایی و امریکا کلش صفر شده، چون استخراج شده و معادن در افغانستان دست ناخورده مانده، حتی معادنی که یورانیم و حتی لیتونیم موادی است که او حساب میلیاردها دلار ارزش داره و در افغانستان دست ناخورده مانده، همین سبب شده که هیچ کس جرأت نمیکنه که در مورد افغانستان مستقلانه تصمیم بگیره. اونا کوشش میکنن در مفاهمه، در تفاهم با ابرقدرتها تصمیم میگیرن.
استقلال عمل کشورهای منطقه چقدر میتونه به نفع صلح و ثبات و شکوفایی در منطقه و افغانستان تمام شوه؟ چه فکر میکنین شما؟
استقلال عمل کشورهای منطقه در منطق در موضوع شکوفایی افغانستان، اقتصاد افغانستان اول برای خود کشور مربوطه مهم است، اینا برای چین و یا برای مثلا پاکستان با فدراتیف روسیه در مرحله اول منافع خودشان مطرح است، بعد منافع افغانستان اونا میخواین مثلا در نظر بگیرن. حال خود پاکستان کشوری است که گویا در داخل وضعیتش بسیار خراب است، از یک طرف جمهوری جنبش آزادی بخش بلوچها علیه از اینا قیام کرده. از طرف دیگه تی تی پی طالبان پاکستانی که خود از اونا عیسای پاکستان اونا رو ایجاد کرده بودان و مستقل شدن از زیر یوه عیسای برآمدن مستقلانه عمل میکنن و حتی انبار از سلاح‌های ناتو که در افغانستان مونده بود قرار بعضی فواهات به دست بعضی مخالفین حکومت پاکستان افتیده. این کلش که یکی کنیم مشکل است که در مورد سرنوشت افغانستان یک کشور مستقلانه تصمیم میری یا دو کشور بنان. اینجا باید تمام کشورهایی که مثلا افغانستان زی دخل هستند و مثلا هم منافعشان هم خساراتشان و هم مصرف کردن اینجا اونا باید در این تصمیم شریکی تصمیم بگیرن و هیچ کشوری مستقلانه نمیتونه تصمیم بگیره. سفر صدراعظم پاکستان به چین و حتی سفرهای دیگه ای که اونا به دیگه کشورها شاید داشته باشن تعیین کننده نخواهد بود تا زمانی که ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با اروپا و کشورهای همسایه افغانستان یک تصمیم نگیره.
عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. میرسیم به پایان این مجموعه خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم. اخبار و گزارش ها به سمتان رسید و ما شما عزیزان اگر میخواین که برنامه های رادیو دری رو دنبال کنین میتونین از طریق این فرکانس ها برنامه هایتان رو بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارین میتونید از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین با مراجعه به این نشانی هم در زمان نشر برنامه با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین و هم با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز هم در نگاه روز نگاهی داریم به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش های مردمی منطقه. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 دلو سال 1357 نقطه عطفی در تحولات منطقه‌ای و جهانی بود. انقلاب اسلامی زمانی به پیروزی رسید که 32 سال از تأسیس رژیم صهیونیستی با توطئه‌های انگلیس در مرکز ثقل جهان اسلام و اشغال یکی از مقدس‌ترین مقدسات آنها سپری می‌شد. پیروزی انقلاب اسلامی در حالی روی داد که منطقه غرب آسیا در شرایطی بود که قدرت‌های استکباری غربی با سردمداری آمریکا و انگلیس نطفه نامشروعی به نام رژیم صهیونیستی را در منطقه کاشته و با توسل به شیوه‌ها و شگردهای گوناگون برای فریب و هراس افکنی بین مسلمانان و فلسطینی‌ها و اخراج آنها از سرزمین و خانه اجدادیشان و قتل و کشتارشان تلاش می‌کردند. در همین حال این قدرت‌ها از هیچ کوششی برای حمایت سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی و نظامی از این رژیم دریغ نمی‌کردند. در چنین شرایطی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بذر امیدی در دل فلسطینی‌ها و ملت‌های حامی فلسطین افکند. پس از انقلاب اسلامی گروه‌های مقاومت فلسطین با انگیزه مضاعف و مبارزات خود جان تازه بخشیدن و سرنگونی رژیم شاه به عنوان اصلی ترین متحد آمریکا و اسرائیل در منطقه خردسند شدند. انقلاب اسلامی زمانی روی داد که 12 سال از شکست کشورهای عربی با اسرائیل در جنگ 1967 معروف به جنگ 6 روزه و 6 سال از جنگ 1973 سپری می شد. شکست ارتشهای عربی در مواجهه با توسعه طلبی و اشغالگری رژیم صهیونیستی سبب ناامیدی مردم فلسطین از این ارتشها و حمایت آنها شد و در نتیجه سبب شد که آنها خود به فکر مقابله مستقلانه و مستقیم در برابر رژیم صهیونیستی بیافتند. به همین علت به تشکیل سازمان‌ها و گروه‌های نظامی چریکی و سیاسی روی آوردند و مبارزات مسلحانه را در دستور کار خود قرار دادند. در این بین جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی آنها بود. به گونه‌ای که فلسطینی‌ها امید تازه‌ای برای گام برداشتن در مسیر مبارزاتی علیه صهیونیست‌ها یافتند. در چنین فضای امیدوارانه با استناد و تکیه بر انقلاب اسلامی بود که گروه‌های مقاومت فلسطینی شکل گرفتند. جهاد اسلامی در سال 1981 و پس از آن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سال 1986 تأسیس شد. در لبنان نیز در چنین فضایی و به فضل تأثیر انقلاب اسلامی، حزب الله لبنان با کمک و مساعدت جمهوری اسلامی در سال 1962 شکل گرفت. انقلاب اسلامی در ایران زمانی رخ داد که منطقه غرب آسیا به ویژه در ارتباط با مسئله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی شاهد ناامیدی و شکست گفتمان‌های حاکم در حمایت از مسئله فلسطین بود. گفتمان‌هایی که به طور عمده معطوف به ناسیونالیسم عربی و جدایی از گفتمان اسلامی بود، اما انقلاب اسلامی در صدد پیوندسازی و همسانسازی بین ناسیونالیسم عربی و گفتمان و جنبش‌های اسلامی برآمد و در نهایت به موضوع فلسطین بعد اسلامی بخشید. در آن دوره زمانی گفتمان سازش در ارتباط با فلسطین بین کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و حامیان آنها حاکم بود. گفتمانی که از اواخر دهه 1970 آغاز شده بود و در نتیجه سبب یأس و ناامیدی هرچه بیشتر فلسطینی ها در احقاق حقوقشان شد. اندکی بعد فلسطینی ها شاهد امضای توافقنامه صلح بین اسرائیل و مصر در سال 1979، اسرائیل و اردن در سال 1993 و اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین صاف در سال 1994 بودند که آنها را در روی آوردن به گزینه مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی مصمم‌تر کرد و انقلاب اسلامی ایران در چنین فضایی تنها دلگرمی و مایه امید آنها بود که در برابر گفتمان سازش، گفتمان مقاومت را سر لوحه رویکرد خود در قبال رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی قرار داده بود. چنین گفتمانی علاوه بر فلسطینی ها سبب ایجاد امید و دلگرمی فزاینده در میان ملت های مسلمان در سطح دنیا و کشورهای عربی و اسلامی نیز شد و آنها را برای حمایت از فلسطین ترغیب و تشویق کرد که تا به امروز نیز چنین روی کردی در بین امت اسلامی ادامه دارد. به گونه ای که گروه های مقاومت در فلسطین و لبنان رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به چالش کشیده و با شکل دهی معادلات جدید در سطح منطقه و به شکست کشاندن محاسبات دشمنان خود سبب ساز وحشت برای این رژیم و حامیان آن شدند. افزون بر این که به تمام ملت های آزادی خواه این پیام را دادند که با مقاومت و پایداری می توانند در برابر اراده استکبار بایستند و آنها را به عقب برانند و نتیجه چنین رویکرد مقاومتی طی تجاوزگری های اخیر رژیم صهیونیستی با توسل به تمام قدرت نیروی هوایی زمینی و دریایی ارتش خود به همگان اثبات کرد که با مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست مانع از استمرار اشغالگری آن می شوند. بنابراین انقلاب اسلامی ایران موضوع فلسطین را در صدر اولویت‌های خود قرار داد و در این راستا به تعطیلی سفارت اسرائیل در تهران اقدام و به جای آن سفارت فلسطین را افتتاح کرد که نخستین سفارت فلسطین در سطح جهان بود. در لبنان نیز شکل گیری حزب الله در سال 1982 به عنوان مؤلفه مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی سبب حفظ حاکمیت و استقلال لبنان شد و اگر چنین مؤلفه‌هایی نبود چه بسا امروز از کشور لبنان چیزی باقی نمانده بود. امروز مقاومت در لبنان به قدرتی تبدیل شده است که معادلات را به طور اساسی تغییر داد و سبب ایجاد بازدارندگی بی سابقه در برابر رژیم صهیونیستی در منطقه شد. چنین مؤلفه قدرتی بود که سال 2000 اشغالگران صهیونیست را از جنوب لبنان بیرون کرد و سال 2006 نیز شکست بی سابقه و فراموش نشدنی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرد. بنابراین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رویکردهای آن در حمایت از مستضعفان منطقه در برابر زورگویان و متجاوزان امروز سبب شکل گیری محور مقاومتی شده است که از سواحل دریای شرقی دریای مدیترانه تا خلیج فارس بزرگترین بازدارندگی در برابر یک کتازی و توطئه چینی استکبار جهانی و فرزند نامشروع آن را شکل داده است. به گونه ای که در هر گونه طرحی و سناریویی نمیتوان چنین محوری را نادیده گرفت، زیرا تغییر دهنده معادلات منطقه به شمار می رود. اما چنانچه اشاره شد، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 دلو سال 1357 نقطه عطفی در تحولات منطقه‌ای و جهانی بود. نظر پردازان انقلاب معتقدند که انقلاب ایران متمایز و متفاوت با سایر انقلاب‌ها می باشد. در رابطه با تأثیرات انقلاب ایران بر تحولات منطقه به خصوص، دکتر خلج، سرپرست معاونت توسعه فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی می گوید:
من در خیلی از کشورها بودم، از هند گرفته تا آفریقا و من در ترکیه رایزن بودم، دو دوره در ترکیه، در هند رایزن بودم، در کشورهای مختلف با اندیشمندان این کشورها صحبت کردم. واقعا در دهه 70 و نمیدونم 60 میلادی در قرن گذشته که در 1979 انقلاب اسلامی پیروز شد، همه این اندیشمندان و این کشورها از آن داشتن که ماها اندیشمندان اسلامگرا شد، ماها کاملا ناامید بودیم که بشود به نام اسلام کاری کرد در این دنیا. اینها به کرات به من مثلا میگفتن ما باورمون نمیشه در کشوری که به نام شیعه بود و کشوری که در بلوک غرب تعریف شده بود و ژاندارم امریکا در منطقه بود که این کشور شاهنشاهی ایران اینطوری بود که این کشور یه نهضت اسلامی شروع بشه که سردمدار و پرچمدار همه حرکت‌های اسلامی در جهان اسلام بشه. و این اتفاق افتاد با دم مسیحایی امام خمینی رحمت الله علیه در همین ترکیه، در حالی که مثلا غرب و آتاتورک 70 سال 80 سال تلاش کرده بودن که دین رو به کلی از زندگی اجتماعی سیاسی مردم بزدایند، کاملا نظام غربی و سکولار در این کشور عرض کنم که حاکم بکنند، یک شبه مردم به کلی برگشتن و نتیجهش این شد که خب نهضت اسلامی در ترکیه هم، حرکت اسلامی در ترکیه و خیلی کشورهای دیگه و بازگشت به معنویت، این خیلی مهمه، بازگشت به معنویت، بازگشت به اسلام سیاسی، بازگشت به ارتباط با خدا و با دین و ارتباط زندگی اجتماعی با دین در همه این کشورهای اسلامی عرض کنم خدمت شما اتفاق افتاد. این تأثیری بود که در جهان اسلام اتفاق افتاد. آنچه که در 2011 اتفاق افتاد به عنوان بیداری اسلامی از تونس شروع شد تا همه جای جهان اسلام رو گرفت، به دنبال احیای ارزش‌های اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی، به دنبال احیای معنویت متأثر از انقلاب اسلامی. این خیلی جالبه، این هم در سطح منطقه و اسلام. و این بازگشت به معنویت خیلی جالبه، در حتی در کشورهای غربی هم گرایش به معنویت، در هند خیلی جالبه، در هند حتی هندوها، این نهضتی که الان به نام هندویزم ما، هندوها اصولا اصلا دین هندویزم دین سیاسی نیست، یه دین اتفاقا بسیار منعطفی است ولی متأثر از انقلاب اسلامی. هندوها به دنبال احیای سنت‌های معنوی خودشون افتادن. این نبود الا اینکه خود امام خودش ساخته بود، آسمانی شده بود، روح بلند امام و آرمانگرایی بلند امام که طبیعتاً پشتیبانی خداوند رو هم داشت، این تأثیر بزرگ رو در سراسر دنیا و در جهان اسلام و در کشور ما بر جای گذاشت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. در برنامه فردا هم باز هم
پیرامون تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی منطقه صحبت خواهیم کرد. وقت خوش و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تارو رو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم
تا که یه دیوالی کنیم دل از غم خالی کنیم بیا که یه دیوالی کنیم
به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. دوستان، یاران، عزیزان، سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. حال دلتان چطور است؟ خواهر و برادر گرامی خوش آمدین به تار و تنبور. امیدوار هستم که دریای زندگیتان پر از امواج زیبای سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشه. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده برنامه به اتفاق همکار خوب و توانای ما خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. این لحظات آهنگین از دست نتین دوستان. با ما در ارتباط باشین و بگین که چه آهنگی و با صدای کدام خواننده را دوست دارین که بشنوین. 2098-993-607-72-74 پاسخگوی شماست. 3800-226 هم سامانه پیامکی ما در ایران. 0794-717144 هم در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور، تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
رود رخ ماهتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که بد باراج دل کوچک ما می آید.
سلامتی بزرگترین نعمت خداست. از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوستان گرامی طلب می نماییم و آرزو داریم که بهترین ها در زندگی قسمت و روزیتان شود. با تار و تنبور امروز خیلی خیلی خوش آمدید. به به، واقعا حال دل ما خوب میشه وقتی چنین پیامکایی از طرف شما عزیزان به دست ما میرسه. یکی از شنونده‌های خوب و همیشگی من صدای خود ارسال کردن و آهنگ درخواستیشان را از ما خواستن. میریم به اتاق فرمان تا صدای دوست عزیز بشنویم.
سلام و درود خدمت شما بنا صدیقی و سلام خدمت تمامی اعضای که فیلن شنوای برنامه تار تنبور هستن. من شکیب جوی هستم، از تخار پیامک ماندم و درخواست آهنگ را دارم از آلیابان هست، میگم من را از عشق عاشقی دیگر بست و میخواستم کمک زمزمه هم کنم. مرا از عشق و عاشقی دیگر بس، مرا از ناله و زاری دیگر بس، نمیخواهم شنوم نام تو را، مرا از کوچه یاری دیگر بس.
مرا از عشق و عاشقی دیگر بس، مرا از ناله و زاری دگر بس، نمیخواهم شنوم نام تو را، مرا از کوچه یاری دگر بس، نمیشوم یار تو، دلبر و دلدار تو، برو جای دیگر، نیستم خریدار تو، دگر تو بس، دیگر تو با، 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 دیگر تو با. جنگ تو من نشوم، اسیر نیرنگ تو من، با همه ای لگری شناختم، نخورم فریب خدنگ تو من. حال دگر از خواه شدی، چهره دنیا شدی، فهمیدم برازت نفرین دلها شدی. دیگر توبه، 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 دیگر توبه. دیگر با کوی تو گذر نکنم، با قسم های تو باور نکنم. عشق پاری ندگر نیست مرا، با سراب عمر خود عدل نکنم. برو پیش یار نو، دومه و شکار نو.